توی خلیج فارس مهاجرت کردن کدام اقوامی بودن؟ اقوام های مختلفی هستن که از بوشهر تا قشم مهاجرت کردن به کرانه و بعضا اینها در پاسداری از همین آبراه هم دخیل بودن، چون در زمان زندیه و در زمان قاجار این منطقه را به خودشون واگذار کردن و در زمان پهلوی دوم کم کم این مناطق از اینا گرفتن، چون دولت مرکزی دیگه این استقلال نظامی داشت و تونست مسلط بشه و خیلی از همین اعراب دوباره برگشتن به اون سوی خلیج فارس.
بله، بسیار سپاسگزار هستم. بسیار سپاسگزار هستم جناب استاد کریمی عزیز، امیدوارم که همچنان تنتون درست، جانتون سالم و پربرکت باشه و اقدامات شایسته‌ای که در شناسوندن فرهنگ بومی و منطقه‌ای و محلی خودتون کردین برای ما و همه اهل فرهنگ حتما ستودنی هستش و امیدوارم که مزد این تلاش‌های بی‌وقفه خودتون رو از خداوند و بعد از مهر و محبت مردم بگیرین انشالله.
ممنونم، ممنونم. منم اون چه دارم به توفیق نظیرم شده از حمایت پروردگار میدونم.
سپاسگزار هستم. ممنونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید.
زنده باد. شنوندگان گرامی، گفتگویی داشتیم با نویسنده پرکار، معلمی کهنکار، جناب استاد نصرالله کریمی.
تا سر زلف سخن
شنوندگان گرامی، رسیدیم به بخش ارزشمند شنیدنی تا سر زلف سخن و جناب دکتر مهدی محمدی که از ابتدای برنامه در خدمتشون بودیم در استودیو و خب لحظاتی هم تأمل فرمودن و صبورانه صبر کردن تا رسیدیم به این قسمت. جناب دکتر محمدی عزیز، دوباره درود بر شما.
مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خدای زبان آفرین.
زنده باد. من به رسم شروع معرفی بکنم دوباره. جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و نویسنده، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای دکتر، از اونجا که ویژه برنامه در مورد عطار نیشابوری هست،
بله،
و ما کمی در مورد عطار آثار او صحبت کردیم، بعد ندیدم یکی از آثار عطار که البته در موردش صحبت کردیم، منطق الطیر،
بله،
که داستانهای زیبا و جذابی داخلش هست، یکی از این داستانها رو اگر اجازه بدین دوباره معرفی بکنم خدمت شنوندگان عزیز. قطعا علاقمندان به این برنامه که حتما از شنوندگان فریخته هستن، این کتابها رو خواندن و بارها این داستانها رو مرور کردن، اما خب بد نیست دیگه که یک بار این داستانها رو ما مجدد مرور بکنیم. و نکته که به ذهنم میرسه اینه که واقعا اگر عرفان رو از ادبیات فارسی بگیرند،
بله،
یعنی از حیث موضوع و محتوا نگاه بکنیم، تقریبا ادبیات فارسی تهی میشه.
بله.
درسته که ما عشق رو هم در ادبیات فارسی داریم، مضامین دیگر رو هم داریم، اما اون چیزی که ادبیات فارسی رو برجسته میکنه و نسبت به سایر ادبیات ها در سایر زبان ها و سایر ملل ها برتر میکنه، وجود این موضوع عرفان در درون این هست. عرضم کردم که عرفان هدفش این است که انسان درست بکنه، یعنی انسان دوپا رو تبدیل به انسانی بکنه که خدایی بشه و خلیفت الله خداوند بر روی زمین باشه. آقای دکتر، انسان ها به هر درجه‌ای که میخوان برسن باید یک بلوغی پیدا بکنن.
بله.
ما اگه بخوایم بریم مدرسه بعد از لحاظ سنی به یک بلوغی رسیده باشیم که بتونیم بریم. میگن این بلوغ در 7 سالگی مثلا حاصل میشه. اگر که مثلا یه جوانی بخواد ازدواج بکنه میگن از لحاظ اقتصادی باید به یک بلوغی رسیده باشه.
بله.
از لحاظ اجتماعی باید به یک بلوغی رسیده باشه. از لحاظ فرهنگی مثلا به انسان ها اگر بخوان انسان باشن و زندگی بکنن، برای انسان بودن و زندگی کردن باید به یک بلوغی برسن.
بله.
رسیدن به این بلوغ سخته، مخصوصا اگر قرار باشه این انسان ها مسئولیت های اجتماعی هم به دوش داشته باشن و برای اجتماع هم تصمیم بگیرن.
بله.
برای رسیدن به این بلوغ باور کنین لازم است که این آثار ادبی رو یک بار مطالعه بکنن. من گاهی اوقات فکر میکنم که تو خیلی از کشورهای دنیا قرار یه کسی مسئولیتی بگیره ازش تست میگیرن، مثلا تست روانشناسی میگیرن ببینن این از لحاظ روانی سلامت داری یا نه.
بله.
من فکر میکنم گاهی اوقات برای اینکه یه کسی مسئولیت بگیره در حداقل کشور خودمون ما باید از این یه تست بگیم، البته قبلش یه سری از آثار عرفانی رو بدیم، بگیم شما اینا رو مطالعه بکن، بعد ازش امتحان بگیریم ببینیم که از عهده این امتحان برمیاد یا نه. از جمله این آثاری که باید بخونه مثلا کلیله و دمنه واجب هست که کسی که میخواد زندگی اجتماعی بکنه و مسئولیت اجتماعی داشته باشه مثلا کلیله و دمنه رو بخونه. آثار عرفانی رو باید بخونه. یکی از این آثار عرفانی که باید بخونه قطعا مثلا سنایی هست. بعد میایم از اون شیرین تر میشه عطار که باید عطار رو بخونه.
و بعد سخت میکنی یا برای
نه واقعا اینجوریه، چون ببینی کسی که این دید رو نداره و به این بلوغ اجتماعی و فرهنگی و عرفانی نرسیده خیلی سخت میشه که بخواد واسه آدمهای دیگه تصمیم بگیره. و بعد از عطار بعد مولوی بخونه و در نهایت سعدی و بعد حافظ بخونه. اینها برای این نیست که ما ببریم آثار ادبیمونو پوز بدیم تو همه دنیا، بگیم نگاه بکنیم ما عطار داریم، ما خیام داریم، مثلا ما مولوی داریم، ما سعدی و حافظ داریم. اینها برای اینه که همونجوری که متاسفانه کلام الله ما تبدیل شده بگید کتاب نمایشی که سر مثلا تاقچه هامون داریم، بله، البته تاقچه هم الان دیگه نداریم دیگه، تو کتاب خونه هامون داریم، یا مثلا سر سفره 7 سینو یا گاهند مثلا تو مجالس ختم اینو متاسفانه فقط از این دید نگاه میکنیم. این آثار برای این نیست که تزیین باشن، بفرمایید زینت المجالس باشن، اینا برای این که خونده بشن، فهمیده بشن و عمل بشن.
بله.
از جمله این کتاب ها کتاب عرض بکنم که منطق و طیر یا مقامات و طیور عطار هست. این کتاب حدود 4300 تا بعضی از نسخه ها تا 4600 بیت هست. یکی از داستان های خیلی زیبا و جذابی که داخل این کتاب هست حکایت شیخ سمعان هست.
بله.
یا تو نسخه ها شیخ سمعان ازش ذکر شده. حدود 400 بیت، حالا 10-15 تا بیت کم و زیاد تو نسخه های مختلف، این حکایت شیخ سمعان هست. از زیباترین حکایات ادبیات فارسی است. اتفاقا جزو اون حکایت های انتقادی عطار هست.
بله.
ما خیلی عطار رو منتقد نمی بینیم تو تحلیل هایی که در مورد عطار میشه، اما خب یه صوفیگری در ایران رایج بوده که از این صوفی ها و کسانی که صوفیگری میکردن از عرفان تقریبا سوء استفاده میکردن. یا اونجوری که تو بخش قبلی خدمتون عرض کردم ما یک عرفان زاهدانه داریم و یک عرفان عاشقانه. عطار جزو کسانی است که عرفان عاشقانه را نمایندگی میکنه. و تو این حکایت به این سمت رفته که به یک خیلی پرداختن به ظاهر اعمال صوفیانه و اینجور مسائل گره از کار آدم باز نمی کنه، بلکه اون چیزی که گره از کار آدم باز می کنه عشقه. اونهایی که به ظاهر
یعنی
چسبیدن،
یعنی یه جورایی مخالف مثلا غزالی و حتی مثلا
مخالف محمد غزالی و تا حدود موافق احمد غزالی.
احمد غزالی سوانه الاشاق
اون کتابی است که قبلا هم معرفی کردیم، یواش یواش اصطلاحات عاشقانه رو وارد عرفان ما میکنه دیگه. این دنباله رو و همون هست، یعنی منتها با احتیاط. تو این داستان شیخ سمعان داره از این صوفیگری انتقاد میکنه و میگه باید از این کار توبه کرد.
خب حالا یه سوالی ببخشید، با ابو سعید چقدر هم جهت یا مخالفه؟ چون ابو سعید هم تقریبا باز عرفان رو با اون حکایت البته بسیار زیبایی که توی در واقع کتاب محمد ابن منور هستش، اسرار توحید. اما به هر حال ابو سعید هم یک عارفیه که به شریعت پایبندی تمامی تقریبا داره، مثل غزالی. ولی ما مثلا تو مولوی این رو نمیبینیم، مثلا اون حالت.
البته این نکته که من در مورد عطار عرض کردم، بحث شریعت نبودا. این ظواهری که صوفیگری ایجاد کرده بود، که بعدها ما نقطه اوج انتقادهای اینا رو در حافظ میبینیم که حافظ به این انتقاد میکنه. در مورد شیخ ابوسعید ابوالخیر عرض بکنم که جز بنیانگذاران عرفان عاشقانه هستن، منتها ما اثر مکتوبی از خود ابوسعید نداریم. که اینها روایاتی است که محمد ابن منور جمع‌آوری کرده و آورده. ابو سعید ابوالخیر بیشتر رفتارش تأثیرگذار هست در دیگران. یعنی حکایت هایی که محمد منور نقل میکنه، حکایت هایی است که از رفتار محمد از رفتار ابو سعید نقل میکنه و گاهی اوقات کلمات قصاری که به کار میبره. چقدر و اون اثر هم اتفاقا، حالا من تأکید میکنم که زبانش زبان زیباییه، علاوه بر اینکه اندیشه های خوبی مطرح میکنه، اون زبان گیرایی است. و اصلا ببینین آثاری به جا میمونن و آثاری رو در طول تاریخ مردم بهش اهمیت دادن، خوندن، که اینها زبان جذاب و شیرین دارن. ممکنه بعضی از آثار باشن که مفاهیم خوبی رو بیان بکنن، اما چون زبان شیرین ندارن، اینا مورد توجه قرار نمیگیرن. یک اثر ادبی، برای اینکه یک اثر ادبی باشه، هر اثر ادبی دو رو داره، یعنی یه سکه است که دو رو داره دیگه. یه روش فرم و ظاهرش هست که عمدش زبان هست، یعنی چگونه گفتن، و یه روش موضوع و مضمون و مفهومی هست. هر چقدر این دوتا به هم نزدیکتر باشن، وقت بیشتر مورد توجه قرار میگیره. ما این اوج رو در سعدی میبینیم دیگه. یعنی ما در سعدی میبینیم که روساخت اثر، یعنی شکل و زبان و عرض بکنم که اون هنرمندی که سعدی به کار میگیره، با عرض بکنم که زیرساخت اثر، یعنی اندیشه که درش هست، با هم متوازنه. این که میشه نقطه قله نثر فارسی.
جناب دکتر محمدی، ما زمانمون رو به اتمام هستش. اگر به عنوان سخن پایانی چیزی در این بخش می‌خوایم بفرماییم که ما سراپا گوش هستیم.
سلامت باشین. نه، باعث افتخار بود که در خدمت حضرت عالی هستم، در کار برنامه و شنوندگان فرهیخته بودم. انشالله اگر فرصتی باشه باز هم در جلسات آینده و انشالله متون جدید در خدمت شنوندگان خواهم بود.
انشالله حتما همینطور هستش. سپاسگزار از شما هستیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به پایان این مجله فرهنگی و ادبی از پارسی تا فارسی رسیدیم و پس از حسن ختام، همچون همیشه، من شعری رو انتخاب کردم برای شما خواهم خوند. این بار به مناسبت بزرگ داشته عطار، شروع برنامه رو با عطار بود و غزلی از عطار خوندم و پایان کار رو هم غزلی از دیوان عطار، غزل 843 دیوان عطار رو برای شما میخونم. امیدوارم که مقبول طبع لطیف شما قرار بگیره. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
حسن ختام،
ز عشقت سوختم ای جان کجایی، بماندم بی سر و سامان کجایی، نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی، نه در جان نه برون از جان کجایی، ز پیدایی خود پنهان بماندی، ز پیدایی خود پنهان بماندی، چنین پیدا چنین پنهان کجایی، هزاران درد دارم لیک بی تو، ندارد درد من درمان کجایی، چو تو حیران خود را دست گیری، ز پا افتادم حیران کجایی، ز بس که از عشق تو در خون بگشتم، نه کفرم ماند و نه ایمان کجایی، بیا تا در غم خیشم ببینی، چو گویی در خم چوگان کجایی، ز به شوق آفتاب طلعت تو شدم چون ذره سرگردان، کجایی شد از طوفان چشمم غرق کشتی، ندانم تا در این طوفان کجایی. چنان دلتنگ شد عطار بی تو که شد بر وی جهان زندان، کجایی.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرندهای دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
در دل صحرا صدایت میزنم ایران من، در صدای موجها در پهنه دریای عشق، بی نظیر و با شکوهی میهنم ایران من، جان من ایران من، ایمان من ایران من، کشور من خانه اجداد و فرزندان من، جان من ایران من، ایمان من ایران من، کشور من خانه اجداد و فرزندان من. بهشت و لاله زار، نقش و نگار، نقش و نگار، در دل بهمن برایش میرسد روح بهار، روح بهار، مژده فجر آمد و نور بصیرت در بسر، نور بسر، نور بسر، داده هر بذر چهل باغ و چهل بار ثمر، در و گوهر، پرچم ایران چراغان شد چنان گرس قمر، در و گوهر، در و گوهر، و ایران
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا
من
چه
گناهی دارم؟
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
مولا الموحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگن خب بچسب حق الناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه،
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
همه ما دغدغه رشد داریم و دوست داریم پیشرفت کنیم و به جایی برسیم. گاهی مسیر رو نمیدانیم، راه رو نمیدانیم، یا مسیر رو اشتباه میریم. من امروز یه راهکار پایه‌ای بگم که هممون اهل روزه ایم، عبادتیم، نمازیم، طاعتیم. توجه داشته باشیم که امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماند خداوند متعال حقوق بندگان رو مقدم بر حقوق خودش قرار داد. جعل الله سبحانه حقوق عباده، حقوق عباد رو مقدم بر حقوق خودش. خیلی مهمه. چقدر ما توجه به نماز داریم، خیلی خوبه، توجه به روزه داریم، کار بسیار خوب انجام میدیم، ولی وقتی اهمیت نماز رو دانستیم، اهمیت عبادات دیگه رو دانستیم، مولا الموحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگن خب بچسب حق الناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه، حق الناس رو جدیتر قرار میدیم. وقتی میگن حق الناس مقدمه، نمیخوان بگن به نماز و روزه بی توجه باش، میگن نسبت به این موضوع بی توجه نباش. جالبه، امیرالمومنین میفرمان هر کسی که حقوق بندگان خدا رو اقامه کنه و حقشون رو انجام بده، این خودش سبب میشه که حق خدا رو انجام بده.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
باز جمله دقیق تر بگم خدمتتون. بعضی هم میگن فلانی حق الناس رو توجه داره، حق الله رو توجه نداره، یا فلانی حق الله رو توجه داره، حق الناس رو توجه نداره. اصلا امیرالمومنین میگن دوتا یه مسیره. هر کسی حق خدا رو اقامه کنه، نسبت به نماز و روزه و عبادات توجه داشته باشه، یا اینجوری بگم کسی که نسبت به حقوق مردم توجه داشته باشه، این خودش سبب میشه نسبت به حق خدا هم کوتاهی نمی کنه. میگه این که حق خلق بود، من کوتاهی نکردم، حق خالقم کوتاهی نمی کنم. پس هر دو یک مسیره.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورآید.
بشنو از نی چون حکایت نیکنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به